بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بحث ما رسید به فصل صامن الفصل الصامن النفس والعقل موجودان. امام موسی بن جعفر علیه السلام روایتی از ایشون نقل شده در کتاب تحف العقول در توصیف عقل و عاقل، خیلی روایت جامعی در توصیف عقل و عاقل. یکی از قسمت‌هایی که از قسمت‌های معروف روایت اون حضرت هم هست این است که فرمود یا هشام لو کان فی یدک جوزتون، اگر تو دست شما یه گردویی باشه، و قال الناس فی یدک لؤلؤتون، مردم میگن تو دستت گوهره، ما کان ینفعک و انت تعلم انها جوزتون، حالا همه بگن این گوهره، خب اگه تو میدونی که این گردوه، که دیگه همه بگن گوهره، که گوهر نمیشه که. ولو کان فی یدک لؤلؤتون و قال الناس انها جوزتون ما ضرک و انت تعلم انها لؤلؤتون، اگر یه گوهری تو دستت باشه همه بگن این گردوه، خب اگه همه بگن گردوه که گردو نمیشه که. ما ضرک، این که مردم میگن گردوه که به تو لطمه‌ای نمیزنه، با حال اون که تو میدونی که این چیه؟ گوهر است. میخواد بگه که واقعیت با حرف مردم که عوض نمیشه که. اگر یه چیزی خوبه همه مردم بگن بده، که بد نمیشه که. اگر هم یه چیزی بد باشه همه مردم بگن خوبه، که خوب نمیشه. از این جهت انسان عاقل این چنین نیست که رفتارها و تصمیماتش تابع اکثریت باشه، تصمیمات رفتار و رفتارهاش تابع حقیقت. اگه حقیقت گردوه میگه گردوه، اگه حقیقت گوهره میگه گوهره. در بعضی از روایات داریم که کمترین چیزی که تو را از ایمان خارج میکند این است که هسته خرما ببینی و بگی که سنگریز است، این تو را از ایمان خارج میکنه، چون ملاک ایمان حق محوریه. مؤمن به کسی میگیم که مؤمن به حق باشه، و اگر هم چنین شخصی مؤمن به خداست، چون ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. کسب الایمان لزوم الحق، ایمان اگر بخوای کسب بکنی ملازم با حق باشه. پس مؤمن اگر یه سنگریزه دید میگه سنگریزه، و اگر هم هسته خرما دید میگه هسته خرما. مؤمن حق گراست، بر محور حق حرکت میکند. انسان عاقل هم همینطوره، بر محور حق حرکت میکند. و همین جهت است که اگر یه کسی عاقل باشد حتما مؤمن و متدین هم میشه. من کان عاقلا کان له دین، من کان له دین دخل الجنه. على قدر العقل يكون الدين، على قدر العقل تكون الطاعه. ما به اینکه انسان بر اساس عقل حرکت کند نه هوای نفس، بر اساس عقل رفتار بکند نه قول اکثریت، به این میگیم مؤمن به ایمان فطری. چنین شخصی به طور طبیعی مؤمن میشود به ایمان ملی، یعنی ادیان آسمانی رو قبول میکنه. اما اون کسی که نه، بر اساس هوای نفسش بخواد حرکت بکند، این نه. اگر که و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا. مادام اینجوری که باشه، خب البته به ادیان آسمانی هم ایمان نمیاره. خب اونو به عنوان یه واقعیت قبولش داریم، ازش تعبیر میکنیم به مستضعف فکری و چنین شخصی رو مستحق رحمت الهی میدونیم. میگیم این نرسید، ولی این شخص یک مؤمن باطنی است، یک مسلمان باطنی است دیگه. مصداق رو اگر اشتباه کرده باشه، در اصل این که تسلیم در مقابل حق است، این در این تأثیری نداره، این تسلیم در مقابل حق. فصل هشتم درباره اثبات نفس و اثبات عقل. اثبات نفس. خب ما تعریف نفس رو مطرح کردیم، گفتیم نفس جوهری است که تعریف نفس جوهری است که ذاتاً مجرد از ماده است، اما در مرتبه مادی باشد. حداقل بعضی از افعالش اگر مادی باشد، این بهش میگیم نفس، یعنی یه بخشی از افعالش را متحدن با ماده انجام میده، به وسیله ابزار مادی انجام میده. مثلا در درون ما یک موجود مجردی هست که وقتی میخواد مقصودش رو به طرف مقابل منتقل بکنه، از طریق تکان دادن این اعضا و جوارح مقصودش رو منتقل میکنه، ایجاد صوت میکند و صوتش رو هم معتمد بر مخارج حروف میکنه، بعد یک اصوات منظمی رو منتقل میکنه به طرف مقابل و طرف مقابل هم از طریق شنیدن این اصوات دریافت میکنه مراد اون متکلم خودش رو. ما به چنین موجودی میگیم نفس. حالا ما معتقد هستیم که این نفس ذاتاً مجرد از ماده است. این که در مرتبه فعل مادی هست، این اثباتش خیلی سخت نیست. از طریق همین این علم خودمون به افعالی که داریم انجام میدیم، که به کمک دست و زبان و اینها انجام میدیم، میگیم خب ما بعضی از افعالمون رو به وسیله ابزارهای مادی انجام میدیم. پس ما یا مادی هستیم یا نفس هستیم. پس یا مادی هستیم که به وسیله ابزارهای مادی فعلمون انجام میدیم، یا اگر مادی نباشیم، مجرد باشیم، در مرتبه فعل مادی هستیم که به وسیله ابزارهای مادی انجام میدیم. اون چیزی که الان ما در مقام اثباتش هستیم این است که ما یه دست از جواهر داریم که اینها مجردن ذاتن، ولی حداقل بعضی از افعالی که میخوان انجام بدن را به وسیله چی انجام میدن؟ مثل ماده انجام میدن دیگه، اینو داریم. خب حالا این خودش موضوع یه بخش وسیع از فلسفه است به نام مباحث نفس. در مباحث نفس دیگه اینها رو باید بحث بکنیم، آیا ماده مرتبه از اون هست؟ یا ماده صرفاً ابزارهای انجام افعال او هستند، دیگه برای خودش یه سرفصل مستقلی میشه که مفصلاً در این زمینه آدم باید جمع‌بندیش بکند و به وسیله ادله بعضی از اطرافش رو اثبات بکنه، یعنی یه طرفش رو اثبات بکنه. ما الان فقط میخوایم بگیم که بله، ممکنه خودش مادی باشه در مرتبه فعل، ممکن هم هست که نه، صرفاً ابزار باشد دیگه. چون تلقی مشا با تلقی صدرای با هم دیگه متفاوت بود. مشا صرفاً ابزار میدونستن، حکمت متعالیه مرتبه میدونست. ما تو این بحث میگیم تفاوتی نمیکنه، ابزار بدونید یا مرتبه بدونید، در هر صورت در مرتبه فعل این به وسیله ماده فعلش رو انجام میده. حالا یا در مرتبه فعل خودش مادیه، یا اینکه تسخیر میکند ماده را برای انجام دادن کارهاش. تلقی متعارف که با حرف صدرا هم میشد توجیه بشه همین مفهوم تسخیره دیگه، یعنی نفس بدن را تسخیر میکند. حالا تسخیرش میکند یا به این اعتبار که نفس به طور کلی غیر از بدنه و این فاعل به تسخیرشه این بدن، یا اینکه نه اساسا نفس یک حقیقت مشککه که در یک مرتبهش همین بدنه. ما اصلش رو میخوایم اثبات بکنیم که مجرد از ذاتن و در مرتبه فعل هم حداقل به نحو موجبه جزئیه بعضی از افعالش رو به وسیله این ماده انجام میده. خب ما برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم که مجرد است، طبیعتاً باید از طریق خصوصیات مادی و مجرد یه صفاتی را اثبات بکنیم، بعد بیایم بگیم ببینید این صفات را دارد یا این صفات را ندارد، تا به وسیله اثبات صفات یا نفی صفات بیایم نشون بدیم که این مجرد است و مادی نیست. صفات موجود مادی، این مسیری که در اینجا ما طی می‌کنیم یکی از مسیرهای متداول در فضای رواییه که میگه وقتی که شما ادعا می‌کنی که این شی اینجوری هست، خب اینجوری بودن چه صفتی دارد که شما به خاطر وجود اون صفت اینو بهش نسبت دادید؟ این از مسیرهای متداول فضای روایی ماست. مثلا طرف میگه که من مخلوق نیستم، بعد حضرت میگه خوب اگر مخلوق بودی چطوری بودی که الان که مخلوق نیستی اونجوری نیستی؟ اگه قرار بود مخلوق باشی چجوری بایستی میبودی که الان اونجوری نیستی؟ بعد طرف میمونه. این نشون میده که اومده یه صفتی رو اثبات کرده بدون اینکه از طریق مناطش حرکت کرده باشه. اینجا مرحوم علامه طباطبایی از مسیر مناطش میخواد حرکت بکنه. ببینید موجود مادی چند تا خصوصیت دارد که ما اینجاها به دو خصوصیت مهمش اشاره میکنیم، بعد از یکی از اون خصوصیت ها میخوایم استفاده بکنیم. یکی این که تغییر زوالی دارد. خوب دقت بکنید تغییر زوالی یعنی چی؟ یعنی شما این ماژیک رو که بهش میگیم مادی اگر بشکنیش اون ماژیک اول از بین میره، دو تیکه ماژیک میشه. اینجور نیست که اگر این ماژیک رو شکستی هم اون ماژیک کامل هستش هم دو تیکه باشدش. نه، تغییر میکند، یعنی خودش تغییر میکنه، زوال پیدا میکند از حالت سابق به یک حالت جدیدی. و همچنین سایر موارد دیگه، شما الان این کاغذ رو هم اگر که پارش بکنی همین اتفاق توش میفته. الان این نگاه بکنین، الان این یه کاغذه، وقتی که من اینو از وسط دو نیمش میکنم الان اون یه دونه دیگه دوتا شد، دو تیکه شد. اینجور نیست که اون یه دونه باشدش این دو تیکه هم باشدش، نه، این کلن تغییر پیدا کرد، زوال پیدا کرد به یک امر جدیدی. از این میان یک امتداد برداشت میکنن، بهش میگن امتداد در بستر تغییر تدریجی، که از اون تغییر تدریجی یک مقدار برداشت میکنن، بهش میگن یک مقدار غیر قار، یعنی قرار ندار، ازش تعبیر میکنن به زمان. بعد میگن زمانمنده، در بند زمانه، در بند زمان است، نه اینکه تو اون زمان هست، نه، یعنی در بستر زمان اتفاق افتاده. یه وقت یه چیزی در اون زمان هست، مثلا فرض کنید خدا الان هستش، امروز خدا هستش یا نه؟ چی میگیم؟ میگیم هستش. دیروز چطور؟ بازم بودش. خب یه وقت هست اینجوریه، یه وقت هست نه، اصلا در بستر زمان داره اتفاق میفته. مثل این پاره شدن کاغذ داره در بستر زمان اتفاق میفته، ولذا میتونم بگم که من این کاغذ رو پارش که کردم 3 ثانیه طول کشید. البته میتونم یه خورده یواشتر پارش بکنم تا مثلا 1 دقیقه میتونم طولش بدم، میتونم اصلا خیلی هم مورچه‌وار اینو بخوام پارش بکنم، خیلی آهسته پارش بکنم تا نیم ساعتم طول بکشه. الان نیم ساعت چیه؟ مدت اون تغییر تدریجی است. لذا زمانمندی از عوارض این تغییر زوالیه. وقتی تغییر زوالی داشته باشد یه مفهوم کمیتی ازش برداشت میشد به نام مقدار اون تغییر، به اون مقدار تغییر میگیم چی؟ میگیم زمان. لذا زمانمندی یکی از خصوصیات موجود مادی است دیگه، در بند زمان است. بله دیگه، نه اینکه صرفا در اون زمان متصف به هستی باشد، نه، چون ممکنه یه چیزی در همه زمان ها متصف به هستی باشه ولی در بند زمان نباشد، یعنی اتفاق افتادنش در بستر زمان نباشد، به وجود آمدنش در بستر زمان نباشد. دو، امتداد حجمدار دارد، لذا در بند مکان است. باز به همین کیفیت، یه وقت هست میگی که یا موجود و فی هذا المکان و فی ذاک المکان و فی کل مکان، تو همه مکان ها هستی. یه وقت هست میگیم که ای با عظمتی که اینجا جات نمیشه چون خیلی بزرگی، یه جای بزرگتر، بیابان بزرگتری میخوایم که کش پیدا بکنی و اونجا جات بشه. اونجا میبینی در بند مکان است. اونجا بعضی از مکانها جاش نمیشه، بعضی از مکانها جاش میشه. اگر توی مکانی باشه دیگه توی مکان دیگه ای نیستش. ببین اینجا در بند مکان است. خب این الان دو تا خصوصیت برای موجود مادی ما اینجاها ترسیم کردیم. ما از همین خصوصیت اول میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه بگیم نفس یک موجود مجرد است. ببینید مرحوم علامه طباطبایی میگه ما به کمک چند مقدمه استدلال بر تجرد نفس. یک، برخی از صفات نفس مجردند. مثل چی؟ مثل صور علمیه نفس. صور علمیه متوقفه بر نفس که نفس مدرک اونهاست، که حاضر اندن نفس است، مجردند. خب اثبات این مطلب که چطوری ما اثبات بکنیم که مجردند، ما میایم میگیم از همین صفت اول ما میتونیم اثبات بکنیم که مجرد هستند. چطور؟ صور علمیه تغییر زوالی ندارد. مثلا فرض کنید آقای زید خارجی 20 سال پیش ریش نداشت، الان تغییر تدریجی پیدا کرد، ریش در آورده. الان که ریش در آورده دیگه اون زید قبلی نیستش دیگه، اون دیگه تمام شد، الان یه زید ریشدار داریم ما. حالا شما اگر 20 سال پیش آقای زید رو دیده باشی، اینجور نیست که زیدی که تو ذهن شماست الان 20 سال بزرگ شده باشه، ریش در آورده باشه، سن و سال پیدا کرده باشد. نه، به همون اندازه ای که حکایتگریش باقی مونده باشه، به همون اندازه همان چیه؟ 20 سال پیشه. و اگر شما بیای اون چیزی که تو ذهنت هست را تغییرش بدی، تغییری که توش اتفاق میفته تغییر زوالی نیست. یعنی مثلا فرض کن الان اینجا چطور؟ ببین الان این کاغذه دیگه چی شد؟ ببین چند تیکه شد دیگه اینا. اون یه دونه کاغذه الان چند تیکه شد دیگه. حالا همون کاغذه رو من الان تو ذهنم در نظر میگیرم، بعد میشینم پاره پارهش میکنم. الان که پاره پارهش کردم قشنگ میتونم بگم اول اینجوری بود، الان اینجوری تیکه تیکش کردم. خب وقتی میگم اول اینجوری بود بعدن تیکه تیکش کردم، معلوم میشه که حقیقتاً تغییر زوالی پیدا نکرده. اگر تغییر زوالی پیدا کرده بود دیگه الان چیه شما بیاد آوردی که بعد میگی این شکلی بود بعد این شکلی شد؟ الان من همین کاغذ رو من یادمه چه شکلی بود، شما هم احتمالاً یادتونه که چه شکلی بود. خب همون کاغذ رو هم تو ذهنتون اگر پاره پارش بکنید باز هم دوباره یادتون هست که چه شکلی بود. معلوم میشه اون کاغذ کاملی که تو ذهنتون بود که صورت حکایی هست، او تغییر زوالی پیدا نکرد. اگر هر نوع تغییری پیدا کرده باشد زوالی نبود. میتونه به تتالی حدوث ها باشه، میتونه به ایجاد باشه، میتونه به هر چی که باشد. ولی هر چی که هست، همونی که پارش کردی دیگه، پاره شدنی که زوالی باشد توش اتفاق نیفتاد. اما ما در موجود مادی میگیم قبول میکند تغییر را. قبول میکند تغییر را یعنی عوض میشه، تغییر پیدا میکند. دو تیکه میشه، همون دو تیکه میشه، میشه دو تیکه، نه اینکه شما یه دو تیکه ایجاد بکنید. بنابراین صور علمیه متوقف بر نفس، صور علمیه متوقف بر نفس، صور علمیه متوقف بر نفس که حاضر اندن نفس است مجردن. چرا؟ چون صور علمیه تغییر زوالی ندارد. موجود مادی تغییر زوالی چی؟ دارد. پس صور علمیه موجود مادی نیست. این ما از این طریق میتونیم بگیم این صور چی نیستن؟ اینا مجرد هستن و مادی نیستن. اینو میتونیم بگیم. حالا در مقدمه دوم میخوایم بگیم که این نفسی که ما این صور علمیه را حاضر نزد خودمون میبینیمشون، یعنی مشاهدهشون میکنیم، نسبت بهشون علم داریم، حضور در نزد ما دارند، اون نفس هم باید حتما مجرد باشد. نمیتونه مادی باشد و این بر او توقف داشته باشد. این موجود مجرده برای این موجود مادیه چی داشته باشد؟ توقف داشته باشد. میگیم نه، اینجوری نیست. عارض بر این شده باشد، عارض بر این موجود مادی شده باشد. چرا؟ مرحوم علامه از یک اصل موضوعی استفاده میکنه که در بحث علم عالم و معلوم مطرح میکنه. مرحوم علامه میفرماید که شما میگید این صورت علمیه حضور دارد در نزد نفس. ایشون میگه که ما در بحث علم عالم و معلوم مطرح میکنیم که اساساً ماده چون در بستر امتداد، در بستر امتداد مکانی و در بستر امتداد زمانی کش پیدا کرده، این اصلا حضور در نزد او معنا ندارد، چون که تفرق اصلا حقیقت واحدی این وسط ما نداریم که شما بگید پیش او حضور پیدا کرده است. این الان این مادیه چیه که این مادیه اونو درک کرده؟ این مادیه در بستر زمان کش پیدا کرده، در بستر مکان کش پیدا کرده، این حقیقت جمعی ندارد که بعد بگی که این پیش این حاضر شده. چون حقیقت جمعی ندارد بلکه پراکنده است در بستر زمان و مکان، حضور ادراکی در نزد او این درش معنا ندارد و تحقق پیدا نمی کند، چون که یک امر واحد جمعی ندارد که بگیم این درکش کرد. میگیم این درکش کرد یعنی چه اتفاقی افتاد. اما اگر این خودش مجرد باشه، مجرد باشه یعنی چی؟ یعنی میتونه یک حیثیت جمعی باشد که این حیثیت جمعی، این حقیقتی که حیثیتش حیثیت امتداد زوالی و این حرفا نیست را پیش او حضور پیدا بکند. اگر باشه میشه مفهوم حضور در نزد او، ادراک کردن، شناخت کردن و سایر تعبیراتی که میتونیم به کار ببریم. بنابراین چون نفس میخواد این در نزد او حاضر باشه و ادراکش بکنه، باید مفهوم ادراک کردن توش معنا داشته باشه. و اگر بخواد مفهوم ادراک کردن توش معنا داشته باشه، نباید حقیقتش حقیقت پراکندگی در بستر باشد که بعضیش از بعضی دیگر غایب باشد. خودش پیش خودش حاضر نیست، تا چه رسه به اینکه یک کس دیگری و یک چیز دیگری در نزد او چی باشد؟ حاضر باشد. و همین جهت من که صور علمیه مجرد در نزد من حاضرن، من هم باید چی باشم؟ نوعی از تجرد داشته باشم. این مقدمه دوم رو مرحوم علامه میگه ما در فصل اول مرحله 11 هم که درباره علم عالم و معلوم صحبت میکنیم، اونجا هم باز به یه تفصیل درباره این مسئله صحبت میکنیم. نفس که صور علمیه نزد آن حاضر است باید مجرد باشد. مادی این غیبت است به جهت گسترش در زمان و مکان، گسترش در زمان و مکان. مدرک که چیه؟ که چیزی نزد او حاضر است، چیزی نزد او حاضر است. این غیبت ندارد، غیبت نیست. پس مدرک مادی نیست. بله، اگر اون خودش هم همین جور بود، یه حقیقت در بستر زمان بود، میتونستیم بگیم این در همون بخشی از زمان که امتداد پیدا کرد، اینم توش امتداد پیدا کرده است. مثل رنگ، مثلا شما نگاه بکنید، رنگ به اندازه امتداد مکانیش رنگم امتداد پیدا کرده. الان این که سفیده، از اینجاها تا اینجا سفیده، پس سفیدی چی شده؟ امتداد پیدا کرده. این سفیدیش امتداد زمانی هم دارد به اندازه که این ماژیک سفیده. تا وقتی که این قاب این ماژیک سفیده، این سفیدی هم در بستر زمان امتداد پیدا کرده. بنابراین موضوعش چون در بستر زمان امتداد دارد و در بستر مکان امتداد دارد، عرضش هم به امتداد همون چی دارد؟ امتداد زمانی و مکانی دارد. بنابراین میگیم اگر یه چیزی مادی باشد، عارضی که بر او عرض میشه اونم مادیه، اگه بخواد انطباق بر او داشته باشد. پس این نفسی که داره ادراک میکنه این را، این باید مجرد باشد که معنا پیدا بکند حضور نزد او و دیگه حیثیت غیبت و امتداد در او لحاظ نشود. این بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات تجرد نفس میاره. پس مسیری که مرحوم علامه طی کرده، یکی این که صور علمیهی که در نزد نفس حاضرن مجردن، نفسی که صور مجرده در نزد او حاضر است باید خودش مجرد باشد. فتحصل که ما خودمون را با علم حضوری دریافت میکنیم که به جهت برخی از آثارش و احوالش مثل صور علمیه چی هستیم؟ موجود مجرد از ماده هستیم. مرحوم علامه فرمایید خوب و براهین متعدد دیگه هم عمر در بطه اینجاها نگفته، ولی در کتابهای دیگه شما نگاه بکنید، معمولا برای اثبات تجرد نفس براهین و استدلالهای دیگه هم عوردن، مثل من ثابت و بعضی از استدلالهای دیگه. اما یکی از استدلالهایی که خیلی راحت با علم حضوری میتونیم این صورت علمیه تجردش رو دریافت کنیم، همین مسئله صور علمیه است که عرض کردیم. مرحوم علامه میگه خب این چیزی که ما با علم حضوری دریافتش کردیم که صور علمیه تغییر زوالی ندارند و توقف دارند بر یک حقیقت مجرد، تعریف جوهر هم بر او صادق است. تعریف جوهر این بود که اذا وجدت فی الخارجه وجدت لا فی موضوعن. خب الان من موضوع اوصافم هستم، پس نسبت به اوصاف موضوع هستم، نه اینکه صفتم برای یه موضوع دیگری. من خودم موضوع هستم برای اوصاف دیگری، پس تعریف جوهر هم بر من چیه؟ بر من صادق است. پس من جوهری هستم که مجردم در مرتبه ذاتم و در مرتبه بعضی از افعالم چی هستم؟ مادی هستم. و هذا هو النفس، ما به این میگیم نفس. پس نفس جوهری است، این تعریف برش صادقه، که در مرتبه ذات مجرد است. چرا؟ چون بعضی از احوالاتش مجرد است. که در مرتبه فعل مادی است، چون بعضی از افعالش را به وسیله ابزارهای مادی انجام میده. اینم استدلالی که مرحوم علامه برای اثبات نفس آورده. کتابهای متعددی نوشته شده. آقای فیاضی یک کتاب داره، علم و نفس فلسفی، اونجاها آورده. خود آقای عبودیت هم یک کتابی داره، نظام حکمت صدرایی، جلد سومش درباره نفس، که اونجا هم درباره ادله نفس باز به یه ادله اشاره کرده. یکی از روشن‌ترین ادله‌ای که میتونیم راحت تصورش بکنیم همین دلیلی است که اینجاها مرحوم علامه آورده. مرحوم علامه در اصول فلسفه و روش رئالیسم قبلا هم در بحث وجود ذهنی خدمت شما عرض کردم. اونجاها مرحوم علامه به این نکته تصریح میکنه که ما اشیا را به همون بزرگی میبینیم. یعنی مرحوم علامه از این مسیر در جاهای مختلف استفاده کرده در اثبات یک بعد دیگری برای انسان که بعدی غیر از این سلول ها و این مغز ما باشن، چون میگه انطباع کبیر در صغیر پیش میاد اگر فقط ما همین مغز را داشته باشیم، پس حتما یک بعد دیگه هم باید داشته باشیم. و از طریق عدم تغییر زوالی مجرد بودنش را اثبات میکنه و از این طریق که از احوالات ماست مجرد بودن موضوعش را اثبات میکند. حالا این تیکه رو بخونیم تا برسیم به قسمت بعدی. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. نفس و عقل هر دو موجود هستند. اما النفس و هی الجوهر المجرد من المادت ذاتن المتعلق بالمادت فعلا. فعل فعلا یعنی در مرتبه فعل. چرا به چه دلیل جناب علامه می فرمایید که ما یک همچه موجودی داریم؟ میگه فل ما نجدو، می گفتیم النفس و العقل موجودان، اما نفس موجود است. نفس یعنی همون جوهر مجرد از ماده ذاتن که متعلق است به ماده فعلا. به چه دلیل شما میگید موجود است؟ فل ما نجدو فی النفوس الانسانیه. چون ما به علم حضوری در خودمون میابیم. چی رو میابیم؟ من خاصت العلم، خصوصیت علم را. خصوصیت علم چیه؟ و سیاتی فی مرحلت العاقل و المعقول ان صور العلمیت مجردت من الماده. صور علمی مجرد از ماده هستند. چرا؟ چون تغییر زوالی ندارند. ان صور العلمیت مجردت من الماده موجودتون للعالم، برای عالم موجود هستند. حاضرتون عنده، حاضرن در نزد او. ولولا تجرد العالمه به تنزهه عن القوه و محوزته فی الفعلیه. این محوزته عطف به تجرد است دیگه، لولا تجرد و محض بودنش در فعلیت. لم یکن معنا لحضور شیئن عنده، حضور در نزد او معنا نداشت. این خودش پیش خودش هم حاضر نیست، خودش هم غیبت هست از خودش. چرا؟ چون در بستر زمان و مکان پراکنده شده است، کشیده شده. فالنفس الانسانیت العاقله، این عاقله رو اوورد چون علت تصدیق بحث ماست، چون دال مرکزی ماست. میخواست بگه نفس انسانی که تعقل میکنن، نفس انسانی که دریافت میکنن، نفس انسانی که صورت علمی در نزد او هست. پس این عاقله رو اوورده برای اینکه به همون علت تصدیق اصلیش اشاره بکنن. فالنفس الانسانیت العاقله مجردت من الماده، مجرد از ماده هست. خب جناب علامه تا اینجا مجرد بودنش رو اثبات کردید، از کجا میگی جوهران؟ میگه خب چون جوهر بر او صادق است. اذا وجودت فی الخارج وجودت لافی موضوع، ما خودمون موضوع هستیم برای تمام صفات مختلف، بنابراین تعریف جوهر بر ما چیه؟ صادق است دیگه. پس وحیه جوهران، پس وحیه جوهران برای اثبات همون قیدشه دیگه، قید وحیه الجوهر. پس تا حالا المجرد رو مطرح کرد، حالا میخواد بگه جوهران. لکونه ها صورتون لنوع جوهری، چون فعلیت یک نوع جوهری است. یعنی با ما با این نفس شدیم انسان. جسم بقیه اشیا هم دارن. ما کی نفس میشیم؟ موقعی که مدرک هستیم. چون میگن چی؟ انسان حیوان ناطق است. حیوان چیه؟ جسم نامی حساس متحرک به اراده است. پس با این حساس متحرک به اراده شدیم حیوان. بعد با یک حساس و متحرک به اراده خاصی که بهش میگن ناطقیت شدیم انسان. پس اگر ما این رو فرض بگیریم که صورت نوعیه انسان همین حیثیت مدرک کلیات بودن است، پس مشخص میشه که این رو ما نمیتونیم عرض حسابش بکنیم، چون این فصل یک نوع است. وقتی شد فصل یک نوع، فصل میشه همون صورت، و صورت هم یکی از اقسام چیه؟ جواهر است دیگه. لکونه ها صورت لنوع جوهری و صورت الجوهر جوهران علامات قدم. صورت جوهر جوهر است. البته علامات قدم اشاره است به یک نکته‌ای که سابقا گفت و اون نکته این است که ما اگر به صور جوهریه میگیم جوهر، نه از اون جهتی که جوهر بشه ذاتیش بشه جنسش، چون اگر شد جنسش احتیاج به یه فصلی دارد، باز دوباره اون فصلش که صورت است اگر بخواد تحت جوهر باشد و جوهر تو ذاتش باشه، باز دوباره احتیاج به فصلی دارد. یا قومو به همین کیفیت تسلسل پیش میاد. لذا مرحوم علامه میگه ما که میگیم نفس جوهر است، منظور این نیست که یعنی یه جزء مشترک دارد در مرتبه ذاتش که اون جزء مشترک بشه یک ماهیت جوهری اونو به عنوان ذاتیش حساب بکنیم، نه، یعنی نحوه وجودش یک نحوه جوهری هست، لذا بهش میگیم جوهر مجرد ذاتن. مرحوم آیت الله وسپا از همه این شواهد استفاده کرده، گفته آقا خب ما چرا اصرار داریم که بگیم حتما جوهر یکی از مقولات است؟ چرا اصرار داریم که بگیم جوهر یک مفهوم ماهوی است؟ اینا همشون هی داره اثبات میکند که ما کلن جوهریت جوهر رو باید از مقولات بیرون بدونیم، چون شما مدام هی چیزهایی رو جوهر میدونید اما جوهر بودنش رو ذاتی نمیگیرید، میگید نمیشه ما ذاتی بگیریم، تسلسل پیش میآید. پس چرا بهش میگید جوهر؟ اگه جوهر مثلا ذاتیش نیست چرا بهش میگید جوهر؟ میگیم چون نحوه وجودش جوهر است. خب پس معلوم میشه شما جوهریت رو از نحوه وجود انتظار میکنید. اگر از نحوه وجود انتظارش کنید، از همون اول دیگه بگید چی؟ جوهر حیثیت ماهوی نیست و از مقولات نیست. خب حالا ارسطو یه حرفی زده، گفته اجناس عالیه 10 تا هستن، اولینشون جوهر است. جوهر ماهیت بسیطه است. خب اینو ارسطو گفت، ولی ارسطو بالا 2500 سال پیش بوده، 2600 سال پیش بوده، به اندازه میزان دریافتی که تا اون زمان داشته و میتونسته تبیین بکنه. و دقیقا هم الان ما تا اون زمان اینقدر فاصله داریم، حتی معلوم نیست که ارسطو دقیقا این مطالبی که ما الان برداشت کردیم رو میخواسته مطرح بکنه. گفته باشد هم ما التزامی نسبت بهش نباید داشته باشیم. مثل شیخ و رئیس بعض از جاها میگه اولا این حرف رو ارسطو نگفته، برفرض اینکه هم ارسطو گفته باشد ما بهش التزامی نداریم، که مگه ارسطو اگه گفته باشه برهان عقلی داریم برای اینکه حرف ارسطو ضمانت واقع نمایی دارد. خب ارسطو بر اساس اینکه یک فیلسوف باشد، به اندازه‌ای که برهان بر حرفاش باشد، حرفشو میپذیریم. اگه برهان پشتش نباشد دیگه ما نمیتونیم حرفشو بپذیریم، مگر اینکه مطابق با منبع خطا ناپذیر باشه که به اعتبار منبع خطا ناپذیر ما بپذیریمش. بنابراین همه اینها نشون میده که جوهر رو ما اساساً نباید یک مفهوم ماهوی حسابش بکنیم و کلاً از مقولات باید بیرونش بکنیم دیگه، همچنان که عرض رو از مقولات بیرون کردیم، جوهر هم از مقولات بیرونش میکنیم. خب تا اینجاها مرحوم علامه فرمودن نفس در خارج موجود است، اما عقل رو اگر بخوایم واردش بشیم ممکنه بمونه. اجازه بدید انشاءالله توفیق بشه این رو جلسه بعد دربارش صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.